أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند حشر و نشر هممون رو با قرآن و معارف أهل بيت قرار دهد و همه ما رو جزو آمرزیده شدگان ماه مبارک رمضان قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آخرین آیه سوره نور امروز مورد بحث ماست، 64 آیه که به فضل خدا سال گذشته و امسال موفق شدیم تمام آیات سوره نور رو به اختصار خدمت شما معنا کنیم و نکاتش رو عرض کنیم. مباحث سال گذشته خوشبختانه منتشر شده، انشاءالله مباحث امسال هم بعد از ماه رمضان منتشر خواهد شد. اما آخرین آیه سوره نور اشاره به 2-3 نکته مهمه. یکی مسئله مالکیت خدا، الا ان لله ما فی السماوات و ما الا ان لله ما فی السماوات و الارض، بدانید اون چه که در آسمان و زمین است متعلق به خداست، مالکیت حقیقی از اوست، مالکیت های ما همه اعتباری است. موضوع دوم که 3 مرتبه در این آیه بهش اشاره شده و 10 آیه تو قرآن داره که انشاءالله این موضوع دوم رو بحث خواهیم کرد، اشاره به علم خداست. ببینید می‌فرماید قد یعلم ما انتم علیه، خدا میدانه اون چرا که شما برش قرار دارید و هستید. و یوم یرجعون علیه، و همچنین در ارتباط با روزی که به سوی او بر میگردید، یعنی روز قیامت. فینبئهم بما عملوا، خدا به شما خبر میده از روی علمش که شما چه کردید. این دو بار کلمه علم. باز پایان آیه میفرماید والله به کل شیء علیم، خداوند به هر چیز آگاه. 3 مرتبه در یک آیه موضوع علم و آگاهی و اطلاع خدای تبارک و تعالی مطرح شده و من همین رو امروز مورد بحث قرار میدم در 2 عنوان. عنوان اول اشاره به بعضی از آیات علم الهی و عنوان دوم آثار تربیتی که اعتقاد به علم خدا تو زندگی ما داره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید اعتقاد به علم و آگاهی خدا از ارکان اعتقادات ماست. اگر کسی باور داشته باشه علم یعلم به ان الله یرا، خدا میبینه، ثبت میکنه، خیلی از کارها رو انجام نمیده که حالا در بخش دوم عرایزم خواهم گفت. عنایت بفرمایید من 5 آیه راجع به علم خدا خیلی مختصر خدمت شما میخوانم. ببینید علم الهی دایرش کجاست و چقدر گسترده است. آیه اول همین آیت الکرسی که همتون حفظید و در سوره مبارکه بقره هست، وقتی میخواد خدا رو معرفی کنه الله لا اله الا هو الحی القیوم، 7 ویژگی خدا رو ذکر میکنه. الله لا اله الا هو، خدایی که حی قیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات، تا میرسیم به 7 ویژگی خدا در آیت الکرسی که حالا این مورد بحث منه. اونجا میگیم یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض. نکته اول این است که خداوند میداند ما بین ایدیهم و ما خلفهم. حالا این ما بین ایدیهم و ما خلفهم یعنی چی؟ بعضی مفسرین گفتن این اشاره زمانیه، یعنی گذشته و آینده. ما بین ایدیهم، آینده هر اتفاقی میفته برای شما، و ما خلفهم، هر چی در گذشته اتفاق افتاد. بعضی گفتن نه، ما بین ایدیهم یعنی قیامت. قیامت چه اتفاقی برای ما میفته؟ بهش میریم، جهنم میریم، سعیدیم، شقییم، خوشبختیم؟ عرض میکنم تمام اینا رو خدا میدانه. ما بین ایدیهم یعنی اون چه مربوط به قیامت، و ما خلفهم یعنی اون چه که مربوط به دنیاست. طبیعتاً تفسیر اول محدودتره، ما بین ایدیهم و ما خلفهم به دنیا میخوره هر دوش، یعنی گذشته و آینده. تفسیر دوم نه، گسترده تره، ما بین ایدیهم یعنی احوال قیامت، برزخ، و ما خلفهم یعنی دنیا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، یک کتابی دارد به نام آیت الکرسی، پیام آسمانی، تفسیر کرده. ایشون اگه نگاه کنید اونجا مفصل بحث میکنه که این یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم یعنی چی، که دیگه ما بیشتر از این نمیرسیم. بعدش هم میفرماید درست شما یه علمایی دارید، ولی علم شما به مشیت الهی است. بخواد بدونید میدونید، نخواد نمیدونید. حتی انبیا، حتی ائمه، علم اونها هم به مشیت الهی است. هیچ علمی غیر از علم خدا استقلالی نیست، ذاتی نیست. ولا یحیطون بشیء من علمه، کسی احاطه نداره، آگاهی نخواهد داشت، الا به ما شاء، مگر خدا بخواد. لذا گاهی آدم ببینی اسم یکی رو فراموش میکنه، یه چیزی جایی گذاشته یادش میره. پس آگاهی های شما محدود الا به ما شاء، به مشیت خدا. آگاهی خدا مطلق، ما بین ایدیهم و ما خلفهم. یه روایتی دارد از امام رضا علیه السلام، یه شخصی سوال کرد که البته اینا یه قدری دقیقه، حالا من اشاره فقط میکنم، تو بحث کلام مطرحه. گفت آقا علم خدا به معلومه؟ یعنی چی علم خدا به معلومه؟ ما ها یه چیزی که اتفاق بیفته علم پیدا میکنیم، یعنی الان ما نمیدونیم امرو بعد از ظهر چه خبره، چون اتفاق نیفتاده. علم به معلومه، مثلا اتفاقاتی که امروز افتاده تا این ساعت خبر داریم چون پیش اومده. آیا اتفاقی، حادثه‌ای که پیش میاد خدا بهش علم پیدا میکنه؟ یا نه، علم خدا قبل از خلقت اشیاء. این روایت امام رضا مکتوب نوشت، فوقع به خطهی، نوشتن لم یزل الله عالما بالاشیاء قبل ان یخلق. خداوند قبل از خلقت آفرینش به اونها علم داره، قبل از این که اصلا عالمی باشه. علم خدا عین ذاتشه، مثل علم ما نیست که از ذاتمون جداست. یه وقت خودمون هستیم، وقتی میخوابیم علممون نیست، یادمون میره خودمون هستیم، علممون نیست. الان نسبت به آینده ما هستیم ولی علممون نیست. علم الهی نسبت به امور فرمود قبل از خلقت اشیاست. لذا تو روایت میفرماید مثلا خداوند سوال میکنن از امام معصوم که آقا این سوره توحید، سوره حدید، برای چی خدا اینا رو نازل کرد؟ مثلا اینا مفاهیم بلندی توشه. امام معصوم میفرماید خدا میدونست در دوره آخرالزمان یه اقوامی میان، اینا خیلی اهل تحقیقن، خیلی ژرف اندیشن، خیلی عمق نگرن، این سوره رو نازل کرد، اون آیات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و قل هو الله احد رو، که در آینده مردمی بیان در اینا تعمق کنند. یا گاهی از بزرگان سوال میکنن آقا قرآن مثلا اشاره به کرویت زمین داره، اشاره به زوجیت گیاهان داره، اشاره به حرکت سیارات داره، کلون فی فلکن یسبحون. خب اینا رو مخاطبین قرآن نمیفهمیدن صدر اسلام، اینا کی متوجه می شدن؟ و القه و می فرماید که و ارسلنا الرياح لواقح، باد عمل لقاح انجام میده. زوجیت تو اینا رو علم انقدر پیشرفت نکرده بود. امام فرمودن اینا در بعض نقلا دارد اینا برای آیندگانه، چون قرآن کتاب روزه. بسیاری از مفاهیم قرآن مثل موضوعات کرویت، موضوعات زوجیت، حتی مباحث کلامی و اعتقادی قرآن امروز کشف شده. پس این یک آیه که علم خدا من بین ایدیهم و ما خلفهم هست. آیه دوم این آیهی که باز همتون حفظید، سوره انعام آیه 59 که گاهی تو نماز قفیله میخوانید، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. مفاتح جمع مفتح به معنای کلیده، کلید و اون در واقع فرمان غیب دست خداست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. ببینید تو این آیه باز کنید قرآن رو ببینید، سوره انعام آیه 59 چهار مرتبه رو علم خدا تاکید شده. این یک. دو، یعلم ما فی البر و البحر، اون چه در دریاهاست، اون چه در خشکیست میداند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگ درختی که میفته خدا میداند کی میفته. علم الهی رو تو این آیه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو بعد میفرماید یعلم ما فی البر بحر بر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، تا آخر آیه که باز یک بار دیگه روی علم خدا تأکید شده. امیر المؤمنین در خطبه 189 نهج البلاغه میفرماید، ببینید این خطبه رو من یه تیکش رو براتون میخونم راجع به علم خدا، میفرماید یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، ناله حیوانات وحشی، فریاد حیوانات وحشی رو تو بیابان خدا میدانه که اینا چی دارن میگن. و معاصل عباد فی الخلوات، گناهایی که بنده ها تو خلوت میکنن هیچ که نفهمیده، حتی نیت گناه خدا میداند. و اختلاف نینان فی البحار، حرکت ماهی ها. نینان جمع نونه، وزن نونه نمیگیم، نون به معنای ماهی. اختلاف و حرکت ماهی ها رو در دریا خدا میدانه. فی البحار الغامرات، دریاهای تاریک. و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، تعداد موجهای دریا، تلاطم دریا. اینم آیه دوم راجع به علم خدا. آیه سوم سوره غافر آیه 19 خیلی دقیقه میفرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خدا خیانتای چشم شما رو میدونه. یه نگاهی کردی به نامحرم، یه گوشه چشمی انداختی به زندگی خصوصی کسی، خیلی عجیبه. ببینید ما ها غالبا چیز ملموس رو میبینیم، اما دو چیز رو ما نمیبینیم، یکی خیانت چشم، یکی اونچه که در دل مردمه. آقا این آقا الان تو دلش چی میگذره؟ به ما خوشبینه، بدبینه، چه فکری میکنه؟ میفرماید یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. دو چیز در دایره علم خداست، یکی خیانتهای چشم، یکی اون چه که در دلتون مخفی کردید، سوء زن، بدگمانی، ریا. لذا تو بعض روایات دارد گاهی عمل بنده رو تمام فرشته ها تأیید میکنن. این روایت در تفسیر البرهانه، من آدرس نه، اونایی که میخوان ببینن ذیل آیه شریفه هباء منصورا یه روایت عجیبی دارد اونجا، خیلی هم طولانیه، که معاذ بن جبل ده ها بار این روایت رو برای مردم خونده بود، دورش جمع می شدن می گفتن این روایتی که پیغمبر برا تو خوند برا ما بخون، می خوند و گریه می کرد. و بعد از شنیدن این روایت از پیغمبر میگن معاذ رو دیگه ندیدن مگر یا قرآن می خوند یا ذکر می گفت. خیلی روایت مفصلیست در تفسیر البرهان، ذیل آیه هباء منصورا یکی دو صفحه است. یه تیکش اینه که فرمود گاهی تمام فرشتگان یه عمل رو تأیید می کنن، میگن آقا این مقبوله، میره تا نزد خدا میفرماید برگردونید. چرا بابا؟ همه گذرگاه ها رو رد شده. میفرماید یرید و بهی غیری، انگیزه اخلاص توش نبوده. حالا این انگیزه اخلاص اگر ریای آشکار باشه فرشته ها متوجه میشن. چقدر این ریا مخفی بوده که هفت آسمان فرشته هاش متوجه نشدن. فرشته های مقرب متوجه نشدن. لذا تو دعای کمیل میگیم خدا یه چیزایی کرام الکاتبین هم متوجه نمیشن. کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی مع جوارهی و کنت انتر رقیب علی من ورائهم. غیر از کرام کاتبین خودتم رقیبی، یه چیزایی رو بر فرشته ها مخفی میمانه. این آیه سوم راجع به علم خدا. آیه چهارم قرآن میفرماید قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. بگو چه بگید چه نگید، هر چی تو دلتونه خدا میدانه، آگاهی داره. و آیه پنجم که خیلی دقیقه یعلم السر و اخفا. یه خورده بیشتر عنایت کنید، خدا سر رو میدونه، مخفیار هم میدونه. سوال، فرق سر با مخفی چیه؟ سر مخفیه دیگه. یعلم السر، خدا سر رو میدونه. اخفا یعنی مخفی تر از سر هم میدونه. مخفی تر از سر چیه؟ یه روایتی داریم خیلی روایت جالبی است. فرمود از سر ما کتم تهو فی نفسک. سر اون چیزایی که تو دلت مخفی کردی، کسی خبر نداره. الان شما یه چیز تو دلتونه، یه چیزی رو میدونید از کسی بیان نکردید، اینو میگن سر. احدی جز شما خبر نداره، خدا اونو میدونه. خب مخفی تر از سر چیه؟ آقایان خواهران ببینید چقدر روایت دقیقه. فرمود مخفی تر از سر اینه ما خطر به بالک. یه چیزی به ذهنت خطور کرد، خودت هم یادت رفت. دیدی بعضی وقتا با یکی حرف میزنی میگی یه چیزی میخواستم بگم یادم رفت. اینو میگن اخفا، خدا اونم میدونه، خودت هم نمیدونی. سر اونه که شما میدونی به کسی نمیگی، اخفا اونه که خودت هم یادت رفته. بارها برای شما پیش اومده میگی خیلی الان به زبانم بودا میخواستم بگم، یه لحظه از ذهنم پرید. فرمود اینا رو میگن اخفا. یعنی آقایان خواهران در یک کلمه کنه تمام اعمال ما رو، درون برون، گذشته آینده، آشکار مخفی، همه رو خدا میدانه. وقتی میدانه، این اعتقاد باید تو زندگی ما اثر داشته باشه. من سه تا اثر این اعتقاد رو برای شما میگم، دقت کنید. آثار اعتقاد به علم خدا چیه؟ خدا رحمت کنه همه گذشتگان، خدمت علامه طباطبایی وقتی حضرت آیت الله جوادی میفرمود، من به ایشون گفتم آقا من نصیحت بفرمایید. فرمودن نصیحت همین، علم یعلم به ان الله یرا. انسان بدان خدا میبینه. امام رهبر کبیر انقلاب میفرمود عالم محضر خداست. تمام این جرمایی که میشه، دزدیایی که میشه، سرقتایی که میشه، خیانتایی که میشه، جنایتایی که میشه، تمام در اثر ضعف اعتقاد به علم خداست. اگر کسی بدانه ریز ریز موضوعات. لذا رسول خدا فرمود خدعه نکنید با خدا. پرسیدن یا رسول الله خدعه با خدا چیه؟ فرمود خدعه با خدا اینه که شما کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدا انجام بدید. روزه برای خدا بگیر، منبر برای خدا برو، مجلس برای خدا بگیر، نماز برای، اگر کار خدایی، حالا کار غیر خدایی اب نداره. یکی عروسی گرفته برای غیر خدا، تو عروسی اخلاص شرط نیست، گرچه اونجا مگه اخلاص باشه ثواب داره. یکی خانه ساخته قصد اخلاص نداشته، خب تو خانه ساختن اخلاص شرط نیست. ولی تو اعمال عبادی، خدمت به مردم، منبر رفتن، جلسه گرفتن، روزه گرفتن، هیئت را انداختن، دعوت کردن از افراد توی مجالس مذهبی، نماز، روزه، فرمود خدعه با خدا اینه که شما کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدا انجام بدی. برادران عزیز، خواهش میکنم این بخش دوم بحث خوب دقت کنید. اثر علم به خدا چیه؟ یک، ترک گناه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم آقای فلسفی تو این کتاب آیت الکرسیش یه داستانی نقل میکنه. ایشون از کتاب المستطرف نقل میکنه، حالا من از کتاب ایشون نقل میکنم چون نرسیدم مستطرف رو ببینم. ایشون منویسد یک مردی دنبال یک زن جوانی افتاد در یک جای خلوتی. اون زن جوان رو دعوت به گناه کرد، دعوت به معصیت کرد. خانم جوان متدین که اگر زنان ما تو جامعه تقواشون، ایمانشون، حجابشون حفظ بشه، تنازی با نامحرم نکنن، حیا رو حفظ کنن، محرک راه نرن، محرک حرف نزنن، محرک پیامک نفرستن، محرک تلفن جواب ندن، خیلی از این گناه ها واقع نمیشه. زن خیلی نقشش مهمه. این زن متدین رو کرد به این جوان شهوانی مغرور، گفت امالک زاجر من عقلک اذا لم یکن لک واعظ من نفسک. اگه واعظ درونی نداری، اگه تقوا نداری که بهت بگه گناه نکن، عقلم نداری. یه وقت واعظ درونی داری، تقوا داری، یه وقت نه، تقوات ضعیفه. آیا عقل نداری، خرد نداری بهت بگه خجالت بکش دنبال دختر مردم، زن مردم، را نیفت، چشمتو حفظ کن؟ این جوان تعجب کرد، یه خنده ای کرد، گفت خانم والله ما یرانا الا الکواکب. چی خجالت بکشم؟ به خدا کسی ما رو نمیبینه جز این ستاره های آسمان. این زن متدین جواب داد فقالت یا هازا و اینه مکوکبها. تو کواکب رو میگه میبینی، ستاره ها رو میبینی، ستاره آفرین رو نمیبینی؟ خالق ستاره ها رو چطور؟ خورشید رو میبینی، خالق خورشید رو نمیبینی؟ چرا میگی ستاره ها ما رو فقط میبینن؟ خالق رو ببین. جوان خجالت کشید و رفت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آمیرزاده های تهرانی، خیلی مرد متدینی بود، خیلی مرد مؤمنی بود، آدمی بود که بالاخانه منزلش نشسته بود، صدای زن اومد دم در، دوباره برگشت، گفتن آقا چرا بر میگردی؟ گفت یه مورچه رو بدن من، رو عبای من بود، اشتباهی آوردمش بیرون، میترسم راشو گم کنه، برم بذارمش همونجا تو طبقه دوم، اونجایی که رو عبای من اومد. یه همچین آدمی بود، قبرش هم توی بهشت رضا جبهه میرفت. خیلی به امام علاقه مند بود، امام خیلی ایشونو دوست داشت، خیلی به مقام معظم رهبری ارادت داشت. گفتن آقا شما زود قدت خمیده شده. جوونا گوش بدید، زود قدت خمیده شده، شما هنوز سن، حالا این اواخر که سنشون بالا بود، این آقای واله، که آقای واله هم از اوتاد مشهد بود نقل میکردن، گفت به ایشون گفتم شما هنوز سنتون اقتضانه، چرا قدتون خم شده؟ گفت من از جوانی سرمو پایین گرفتم، به یه نامحرم نگاه نکرد، حتی به زن برادرم، حتی به خستگان، لذا این خمیدگی قد من به خاطر اینه که همیشه سرم پایین بود، یه مقداری زودتر قد خم. ببینید اینا بیدلیل این جایگاه و این مقام رو پیدا نمی کنن که اینطور مردم برن او یه نبات و یه دعا بخونه اثر میکنه. چرا؟ چون کنترل کرده. این اثر علم به خداست. یک، ترک گناه. اثر دوم علم، آگاهی به علم خدا، اینی که ما معتقد باشیم خدا ناظره، زهده. یعنی چی؟ یعنی ترک دنیا، یعنی حلال و حرام به هم نیامیختن، یعنی توجه به مال که تو زندگیمون مال شرعی بیاد. اگر انسان معتقد به این قصه باشه، هیچگاه تو زندگیش دچار اینجور انحرافات نخواهد شد. این یکی از آثار مهمی است که در این قصه مترتبه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، به روح همه علمای گذشته. امام عزیز صلواتی عنایت بفرمایید. مرحوم آیت الله شیخ انصاری، استاد مسلم حوزه، جایزش هم گرفته دیگه. شما حرم حضرت امیر داخل میرید، قبر شیخ انصاریه، بیرون میایید، قبر شیخ انصاریه. ببین کجا واقع شده حرمش، روبروی قبر امیرالمومنین، اونجا قبر شیخ انصاری، تو اون رواق، تو اون درب خروجی. این مرد بزرگ، میدونید شیخ انصاری بی‌نظیر بود. مرحوم آیت الله آمیرز حیب الله رشتی که خیلی مرد بزرگی بود، گفت شیخ انصاری سه چیز داشت: علم، تدبیر، تقوا. ایشون فرموده بود علم شیخ انصاری به من رسید، چون آقای حیب الله رشتی خیلی باسواد، علم ایشون به من رسید، تدبیر ایشون به میرزای شیرازی رسید. میرزای شیرازی تدبیرش مثل شیخ انصاری، بعد فرموده بود تقواش هم با خودش تو قبر برد، به کسی نرسید، کسی دیگه نتونست تقوای شیخ انصار. این مرد بزرگ برادرش فقیر بود، ندار بود، مادرش با سختی زندگی میکرد. یه روز مادرش عصبانی شد، اومد گفت تو شیخ انصاری هستی، این اتاق پر از پول وجوهات، تمام این اتاقو گرفته، درشو قفل کردی، برادرت منصور گرفتاره به نان شبش، چرا کمکش نمیکنی؟ عشق تو چشمانش حلقه زد، گفت مادر این کلید اتاق، برو هر چقدر میخوای بش بده، منتها قیامتم خودت جواب بده، من شیخ انصاری جواب نمیدم، خودت جواب. مادرم این کارو نکرد. چرا اینا تو دل مردم جا میکنن؟ زهد، ترک گناه، یک زهد و امیری بر دنیا، این اثر عرض میکنم علم به خداست. هیچ کس هم نفهمید، آقا نه بازرس فهمید، نه قوه قضاییه فهمید، نه روزنامه ها گفتن، نه فضاهای مجازی. چرا باید افرادی دنبال زرندوزی و ثروت های باد آورده باشند؟ شما این روزا تو کشور بحث حقوق های نجومی مطرحه. اولا اینا برای جمهوری اسلامی ایران بده، حکومت دینی. ثانیا انقدر نارو تو رسانه ها نکشید، اعتماد مردم رو به نظام ضعیف میکنه. مردم به این نظام اعتماد دارن، با عشق میان. شما دیدید روز قدس با چه گرمایی جمعیت توی خیابون ریختن، وقتی یه مرتبه بگن این تعداد آدم حقوقهای 100 میلیونی 50 میلیونی، اصلا قاضی هم نفهمید، دولت هم نفهمید، هیچ که نفهمید. اون آقایی که این حقوق دریافت میکنه، تقوای شما کو؟ دین شما کو؟ چرا برنگردوندی؟ چرا وایسادی بفهمن؟ کارخانه های ما بعضی این جوان ها نه بیمه دارن، نه عرض میکنم که آینده شغلی دارن، هر ساعتی ممکنه اخراجش بکنن. با 1 میلیون 500 گاهی به نان شبشون بعضی افراد مبتلا هستن. کارگر میاد سر چهار را، من بارها دیدم 5 روز بیکار برمیگرده. مغازه های ما توی این کشور داریم، بعضی بنگاه ها، بعضی راننده های وانه تاکسی ها میگن آجا ما تا شب گاهی به اندازه خرید یک نان تأمین نمیشیم. وقت تو این مملکت باید میلیاردی بعضی ها اینطور به جان بیت المال بیفتن. بگیرید جلوی اینها رو، حرف نزنید، برخورد کنید. بالاترین مسئولی که اینا رو وضع کرده باید استعفا بده، باید کنار بره از مسئولیت، باید شرمنده بشه، باید بیاد پشت تلویزیون بگه اشتباه کردیم، عذرخواهی کنه از مردم. فضاها رو خراب نکنید، روزنامه ها و سایت ها رو، ذهن مردم، انقدر رو اعصاب مردم راه نرید، برخورد کنید، برخورد شدید. مقام معظم رهبری فرمود با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد. کسایی رو مأمور این کار کنید که خودشون مبتلا نباشن، خودشون گرفتار این قصه نباشن، خودشون دستشون تو این قصه ها گیر نباشه. بده، البته جای شکر داره اینا لو میره، الحمدلله اختلاس ها لو میره، حقوق های نجوم، ولی اینها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. وقت ضمن این که بدبینی به سایر مسئولین هم ایجاد میکنه، اونی که پاک، اون رئیس بانک، اون مدیر کل، وقت مزاح تو سایت ها ایجاد میکنه، تمسخر ایجاد میکنه. بینی و بین الله این قصه رو سیاسیش نکنید. رؤسای قوا بنشینن با استحکام جلو این قصه رو بگیرن، محکم، نه فقط برگردونن به بیت المال، نه فقط عزل کنن اون مسئولی که این کارو کرده و مسئول بالاترش، بلکه حکم زندان برای این افراد باید بریده بشه. افرادی که به بیت المال اینطوری دست میازن. چرا شیخ عباس قمی مفاتیش همه جا تو خونه هاست؟ خدا رحمت کنه ایشون و فرزندانشون. این پسر آخری ایشون که من دیده بودم ایشون رو، ایشون یه پسرشون قبل از انقلاب از دنیا رفت، یه پسرشون عاشقش محسن، من چند سال قبل تو مکه ایشون رو دیدم، خیلی سال نیست از دنیا رفت. میفرمود زندگیمون تو نجف به سختی میگذشت، حالا به پول روپیه من عرض میکنم، میگفت 50 روپیه تقریبا در ماه مخارج ما بود و به سختی، و من گاهی از شبهایشون میگفت حداقل غذا تو خونم نبود. تو این وضعیت میگفت 2-3 تا خانم از بمبئی هند آمدن، گفتن ما نذر کردیم ماهی 75 روپیه به شما بدیم با عشق عباس قمی. خب خیلی 75 روپیه، ایشون میگفت با 50 روپیه زندگی ما میچرخید. پدرم یه تأملی کرد فرمود نه، من نمیتونم فردای قیامت جواب بدم، این دریافتی رو بگیرم چجور جواب بدم؟ گفتیم ایشون میگفت من اصرار کردم، گفتم بابا دوچار مشکلیم اذیت میشیم، فرمود نه من، و برشون گردوند. چرا شیخ عبدالکریم حائری شب تو خانه بود، او بنده خدا اومد در خانه گفت شوهرم بیماره، اذیت میشه، زغالمون تمام شده. خادم گفت شب آقا خوابیده در و بس. آقا شنید فرمود فردای قیامت جواب این پیرزن رو من چی بدم؟ چرا ردش کردی؟ چراغ برداشت اومد دنبالش، خانهش رو پیدا کرد، شبی زغال براش گرفت، پزشک براش آورد. از فردا هم به خادم گفت گوشتی که برای منزل ما میگیری نصف کن، نصفشو به ایشون نصفشو به ما. مراجع ما در طول تاریخ اینطوری زندگی کردن، لذا اسمشون هم مونده، نامشون هم مونده. حالا من دیگه فرصت نیست از امام، از مرحوم آیت الله عظمای مرعشی، آیت الله عظمای گلپای، اینا که شما دیدید ملموس بوده، چقدر احتیاط تو زندگیشون بوده. این اثر علم خداست. اگر کسی معتقد بود که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یک گناه نمیکنه، دو حقه نمیزنه، کلک نمیزنه، زرندوزی نمیکنه، به مال بیت المال دست نمیاندازه. عرض کردم اصلا هیچ کس هم نفهمید، اصلا بازرس هم نبود. خود آدم یه مقداری باید توجه کنه پاسخ این مخارج، اونم توی کشوری که این همه مشکلات مالی و اقتصادی. خدا میدانه از اول ماه رمضان تا الان که 28 بیش از 100 تا نامه تو همین حرم به من دادن که من شرمنده میشم، منم خیلی ازم نمیاد، مسئولیتی ندارم، بعضیاشو کمک میکنم، بعضیاشو قبض آبی برقی، ولی بعضیا خیلی بالاتر از این حرف هست. بیش از 100 نامه به من طلبی ساده. حالا شما بیاید ببینید گرفتاری های مردم چقدر زیاده و اینجور دستندازی های به بیت المال که امیدواریم خدا مسببینش رو سرنگون کنه و انشاءالله زمینه هدایتشون رو فراهم کنه. این در واقع نکته دوم. نکته سومی که علم به خدا تو زندگی ما میاره اخلاصه. اگر کسی تو زندگیش عالم به این بود که خدا عالم به کارهای ماست، دیگه مطمئن باشید ریا تو زندگیش نمیاد، چون میدونه برای کی ریا میکنی. عملی که روش ریاست روش خط میکشن. لذا یکی از آثار مهم عرض میکنم که توجه به علم الهی اخلاص تو زندگیه. اخلاص میاره، موجب میشه انسان تو زندگیش قصد قربت داشته باشه، کارو برای خدا انجام بده. به امیرالمومنین علیه السلام یک کسی گفت آقا چقدر شما انفاق میکنید، کم تنفق، چقدر انفاق میکنید؟ فرمود به خدا قسم اگه میدونستم یکیش قبول شده لامسکتو، دیگه دست نگه میداشتم، ولی نمیدانم. ما نمیدونیم، در روایت داریم اگه مردم بدونن اعمال مردودشون چقدر ناامید میشن، لذا خدا نشونمون نداده اعمال مردود. در روایات داریم دو رکعت نماز از کسی قبول بشه بهشت میره، آتش جهنم بر او حرام میشه. پس مقبولی غیر از صحیح بودنه. ما اکثرا دنبال صحت عملیم، لباسمون قصبی نباشه، حمد و سورمون درست باشه، اینا صحت عمله. قبولی عمل غیر صحت عمله. من دیگه وقت گذشت بگم شرایط قبولی عمل چیه، قبلا صحبت کردم، اینو گفتم. اینه که تو روایات داریم اگر کسی تو خانه بدخلقی کنه با همسرش، عملش مقبول نیست. اگر کسی تو زندگیش پرداخت وجوهات نداشته باشه، عملش قبول نیست. اینا ذکر شده تو روایات. کسی نماز بخونه زکات نده، عملش قبول نیست. ثمره توجه به علم خدا اخلاص. این بحثی که من امروز تقدیم کردم محضر شما، البته این بحث میشه دایره هاشو گسترده تر کرد، ولی سه تا ثمره توجه به علم خدا، یکی ترک گناه، یکی زهد و یکی اخلاص، اینا رو عرض کردم. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم به همه ما تقوا عنایت بفرما. خدایا کسانی که به این مملکت خدمت میکنن، در هر پستی هستن، در هر مقامی هستن، در هر اداره ای هستن، روز به روز همشون رو در رأس رهبر عظیم و شأن انقلاب رو تأیید بفرما. کسانی که به این نظام خیانت میکنن، ناامیدی در مردم ایجاد میکنن، به بیت المال دست میزن میازن، خدایا خودت اگر قابل هدایت نیستن با اونها برخورد بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. چرا امام حسین صبح عاشورا یا شب عاشورا فرمود هر که دین به گردنشه برگرده، هر که دین به گردنشه برگرد. با این که یاری ابا عبدالله خیلی مهمه، اما مال مردم نباید تو زندگی حتی کسی که میخواد شهید بشه، میخواد جبهه بره. فرمود برگرده اگر کسی. چرا روز عاشورا رو کرد به سپاه؟ فرمود میدانید چرا شما امام کش شدید؟ میدونید چرا امام میکشید؟ فرمود بطونتون از حرام پر شده. لقمه حرام انسان رو تا مرز آدم کشی پیش میبره. فرمود شکماتون لقمه حرام، لقمه حرام انسان رو امام حسین کش هم میکنه، تا اینجا آدم رو ساقط. چرا عمر سعد حاضر شد این جنایت رو بیافرینه؟ ملک ری، حکومت، ریاست. ها این است که ابی عبدالله علیه السلام تذکر میدن مواظب باشید لقمه حرام تو زندگی ما نیاد. خب خیلی این روزها از مصیبت‌های مختلفی خواندیم. امروز میخوام ببرم دلهای شما رو در خانه نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیه. این روزه رو برای همه میخونم، مخصوصا این عزیزانی که به من سفارش میکنن بچه نداریم میخوان خدا بهشون اولاد بده، یا بچه هاشون خدای نکرده بیمارن میخوان خدا شفا بده. دامن این نازدانه ابا عبدالله رو امروز رها نکنید. ما خیلی از جزئیات روزه ایشون اطلاعی نداریم. من این اون عباراتی که شیخ هاشم عباس قمی در نفس المحموم آورده اینا رو نقل میکنم. این داستان شهادت عدد رقیه رو کامل بهایی عماد الدین طبری نقل کرده، قبل از اون هم تو بعضی منابع آمده، ولی مفصلترش رو مرحوم هاشم عباس قمی در نفس المحموم داره. ایشون میگه وقتی کاروان رو آوردن شام، یه جایی جا دادن اینها رو که به کاخ یزید راه داشت. حالا بعضی گفتن آقا این که خرابه نمیتونه باشه، مگه کنار کاخ یزید هم خرابه است؟ توجیه کردن گفتن نه، اسم اونجا خرابات بوده. بعضی گفتن خرابه نبوده، اما از روایت امام سجاد استفاده میشه هر کجا بوده بی سقف بوده، چون امام میگه شب سرما ما رو اذیت میکرد و روز آفتاب. معلوم میشه یه جایی بوده، فضای بازی بوده که این اهل بیت رو جا دادن و این نزدیک کاخ یزید بوده که سر و صداها گفته ها میرسیده به کاخ. و لذا نازدانه ابی عبدالله دختر ابا عبدالله وقتی سراغ بابا رو گرفت، شما میدونید تو حوادث بچه ها خیلی توجیه نیستن. ماها وقتی یه حادثه پیش میاد، الان این شهدای عزیز مدافع حرم که انشاءالله خدا همشون رو سر سفره امام حسین محشور کنه و به خانواده هاشون صبر بده. من چند روز قبل فرودگاه یه خانم اومد، دختر 3-4 ساله همراهش بود، گفت ایشون پدرش در سوریه شهید شده. غالبا به این بچه ها از قدیم هم اینطور بوده، میگن پدر مسافرت رفته، و غالبا هم شب این بچه ها سراغ بابا رو میگیرن تو دل شب. یه آقایی که الان هست میگفت برادر من از دنیا رفته، دختر بچه 3-4 ساله ای داره، میگفت گاهی تو دل شب ما بونه بلند میکنیم میاریم قبرستان، در این شاه سید علی دفنه، میگفت میاریم اونجا یه قدری مینشینه آرام میشه برمی. غالبا تاریکی شب بیشتر ذهن بچه رو برای سراغ پدر گرفتن آماده میکنه. تاریکی شب و غربت و تنهایی رقیه بنت الحسین یه وقت سراغ بابا رو از عمه گرفت، عمه ای که داغ دیده، عمه ای که خود گرسنه است، خود خسته است، نماز شبهاشو دیگه نشسته میخانه، عمه ای که خودش مادر دو شهیده، عمه ای که خودش داغ برادر دیده، حالا باید اینا رو هم سرپرستی کنه. خیلی سعی کرد آرام کنه، اما واقعا گاهی آرام کردن بچه، اونایی که دختر 3-4 ساله دارن میدونن من چی میگم، گاهی ممکن نیست. نمیدانم چطور اخبار رسیده، این جزئیات چگونه واقع شده، اما همینقدر بگم یه وقت دیدن بچه آرام شد. بچه‌ای که گریه میکرد، ناله میکرد، نگاه کردن ببینن سر مقدس ابا عبدالله، بابا من تو رو خواستم، اینا زبان حال من عرض میکنم، من تو رو خواستم، اما نه خون آلود، نه محاسن غرق خون، نه پیشانی شکسته.
بابا به من گفتن سفر بودی، نمیدانستم سر خونین تو مقابل زینب. خوش آمدی بابا، من الذی ایتمنی علی صغر. یه قدری شیرین زبانی کرد، یه وقتم دیدن فارقت روحا من جسدی، دیگه بلبل ابو عبدالله ساکت شد، سر یه طرف و رازدانه یک طرف، هر کجا نشستید یا حسین.